ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران، خوش اومدید. من محمد رضا اقبالی به اتفاق همکارم
فریبا کرمی
خبرها رو به اطلاع شما میرسونیم.
نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور ویژه رشته‌های شغلی آموزش و پرورش صبح امروز در سراسر کشور برگزار شد. این آزمون تا فردا ادامه دارد. داوطلبان این آزمون در 223 شهرستان و 346 حوزه امتحانی با هم رقابت می‌کنند که بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور تعدادشون به بیش از 593 هزار نفر می‌رسه. از این تعداد داوطلب شرکت کننده 500,047 نفر شامل 363,807 زن و 136,240 مرد متقاضی شرکت در آزمون رشته‌های شغلی آموزش و پرورش هستند. حدود 93,000 نفر هم داوطلب رشته‌های شغلی سایر دستگاه‌های اجرایی در نهمین دوره آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی هستند که آزمونشون در 31 تیر برگزار میشه.
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ ارشد اسلامی گفته محصولات نمایشگاه کتاب در بخش فروش مجازی برای خریدارا کاملا رایگانه. 33 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 21 تا 31 اردیبهشت در دو بخش حضوری در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه و مجازی در سامانه kitab.ir برگزار میشه.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یارانه‌ای که برای پست هم اختصاص پیدا کرده تقریبا دو برابر شد و همه فاکتورهایی که تا 75,000 تومان باشه به صورت رایگان توسط پست در اختیار مخاطبین قرار میگیره. خریداران هیچ گونه هزینه‌ای بابت مرسولات پستی پرداخت نخواهند کرد با هر عددی که خرید بکنند. ناشران تا 75,000 تومان رو رایگان تحویل پست خواهند داد و بیش از اون هم با تخفیف‌های حد اکثری از امکانات پستی بهره مند خواهند شد. فاصله این ارقام رو با هزینه‌های واقعی پست وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی تقبل کرده که اعداد قابل توجهی هست. امیدواریم به رونق بیشتر کار نمایشگاه و افزایش فروش برای ناشران هم ختم بشه.
سناتورهای آمریکایی دومین طرح ضد ایرانی را با هدف جلوگیری از احیای توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌های ظالمانه علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصویب کردند. به نوشته رسانه‌های آمریکایی این طرح که اقدامی غیر الزام‌آور برای دولت آمریکاست از کاخ سفید می‌خواد تا زمانی که تهران برخی از پیش‌شرط‌های دشوار از جمله محدود کردن فعالیت موشکی بالستیک را نپذیرفته به توافق هسته‌ای برنگردد. این طرح همچنین به دولت بایدن هشدار میده که حذف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمان‌های تروریستی و لغو تحریم‌ها علیه اون رو در هیچ توافق هسته‌ای جدیدی با ایران نگنجونه. این طرح در حالی در سنای آمریکا به تصویب رسید که دولت جو بایدن مدعی با حضور در مذاکرات وین قصد داره به صورت متقابل با ایران به توافق هسته‌ای برگرده. اما ایران تاکید داره رفع تمام تحریم‌ها شرط لازم برای بازگشت به برجامه. ساعتی پیش از این طرح ضد ایرانی دیگری برای حفظ تحریم‌ها علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هدف محدود کردن تجارت نفتی پکن تهران تصویب شده بود.
جنگ اوکراین 70 روزه شده و همچنان درگیری بین روسیه و اوکراین ادامه دارد. روسیه که مدتی بر فتح کامل ماریوپول تمرکز کرده، حالا از آتش‌بس 3 روزه و ایجاد گذرگاه بشردوستانه در مجتمع فولاد آزوفستال در این منطقه برای تخلیه غیر نظامیان خبر داده. از دیگر سو سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفته اوکراین و سایر کشورها باید واقعیت‌های میدانی جنگ شامل الحاق کریمه به روسیه و استقلال دونسک و لوهانسک رو بپذیرند. زاخاروا بار دیگر هشداری هم به فنلاند و سوئد همسایگان غربیش داده و گفته در صورت پیوستن به ناتو این دو کشور به عرصه تقابل بین ناتو و روسیه تبدیل خواهند شد. یورونیوس هم از اختلال شدید در تامین سوخت اوکراین به علت بمباران پایانه‌های نفتی خبر داده و نوشته اوکراین در آستانه کمبود بنزین قرار دارد. همزمان دیمیترو کولوبا وزیر امور خارجه اوکراین با انتقاد از برخی کشورهای اروپایی به ویژه مجارستان گفته اگه کشوری در اروپا همچنان با تحریم نفت روسیه مخالفت کنه، دلایل خوبی وجود داره که بگیم این کشور همدست روسیه در جنگ اوکراینه. مجارستان پیشنهاد کمیسیون اروپا برای تحریم نفت روسیه رو رد کرده. وزیر خزانه داری آمریکا هم گفته تحریم بانک مرکزی روسیه کار آسونی نیست و مستلزم اعتراف شمار زیادی از کشورهاست.
وزیر کشور که به مازندران سفر کرده بود پس از بازدید از مخازن نگهداری روغن نباتی بندر نوشهر گفته در داخل کشور کمبودی در زمینه اقلام خوراکی وجود نداره.
در داخل کشور کمبودی نیست، متاسفانه به خاطر اختلاف قیمت‌ها یه مقدار زیادی به طور غیرقانونی از مرزها منتقل شده که حالا عزیزان ما در ستاد مبارزه با قاچاق کالا کار رو انشاءالله دنبال خواهند کرد که با مورد قاچاق به شدت برخورد بشه. ممکنه بعضی هم نگه داشته باشند که با قیمت‌های جدیدی که اعلام میشه احیانا یا فکر می‌کنن با قیمت‌های جدید بخوان به بازار عرضه کنن، که خب این اگر خلاف ضابطه باشه احتکار قلمداد میشه و برخورد خواهد شد.
صحبت‌های آقای وحیدی وزیر کشور رو شنیدید.
معاون وزیر سمت با اشاره به تغییر قیمت آرد صنف و سنت گفته تفاوت قیمت حاصل از این تغییر متناسب با شهریور پارسال به مردم باز پرداخت میشه. آقای شاه میرزایی:
چاره‌ای جز این افزایش قیمت نبود، همونطور که فهمیدن هم قیمت‌های جهانی و هم بحث حذف یارانه‌ای که البته به معنی حذف نیست، به معنی تغییر توزیع یارانه هست، که خب این هم تکلیف مجلسه و در راستای این هست که این یارانه کاملا به دست مصرف کننده برسه. الان یارانه داره قاچاق میشه و به دست مصرف کننده کاملا نمیرسه. ما حداقل 30% در اون بخش اطلافی داریم یا قاچاق داریم و به شکل‌های مختلف به دست مصرف کننده نمیرسه. پس اصل این کار لازم بود. الان فقط موردی که بوده فقط آرد در بخش صنف و صنعت بوده، یعنی نه در روغن نه در آرد نانوایی، در هیچ کدوم از اینها هنوز هیچ تغییر ایجاد نشده و اون تغییری که الان هست فقط روی محصول مثل ماکارونی اثر میذاره. اونجایی که ما کالاهای دیگه مثل روغن و آرد نانوایی ها بخواد اعمال بشه، به طور کامل کل مبلغی که داده میشده متناسب با قیمت شهریور سال قبل یه قانون مجلس هست، این کاملا باید به مردم باز پرداخت.
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف 1233 دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق از یک دستگاه اتوبوس در محور زاهدان خاش خبر داد. سردار طاهری اضافه کرده ارزش گوشی‌های قاچاق کشف شده 7 میلیارد تومان برآورد شده. فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به تأثیر مخرب پدیده قاچاق کالا بر اقتصاد کشور، بر عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاقچیان کالا، سوخت و سرمایه‌های ملی تأکید کرده.
معاون مبارزه با جهل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ گفته ماموران پلیس آگاهی از ابتدای سال تا کنون 10 شرکت هرمی رو شناسایی و بیش از 150 نفر از اعضای اونها رو دستگیر کردند. سرهنگ تقی‌پور گفته با وجود همه هشدارها همچنان برخی از جوانان به دام شرکت‌های هرمی می‌افتند.
یه چند تاشو اینجا سرکار
کن. این موضوع شرکت‌های هرمی گولد کویس یا کیونته که گردانندگان آن با وعده‌های پوشالی پولدار شدن و به دست آوردن سرمایه زیاد برخی از جوانان رو جذب خودشون میکنن. البته خیلی از جذب شوندگان از چیزی خبر نداشتن.
کی رسیدی؟
توزی تقریبا یه رو پیش. من تو آزاده بودم که دنبال کار بودم. گفت حالا بیا یه دوری از پیابونم اونجا.
گفتم میان دیگه با هم کار میکنین. دست به دست هم دیگه میدیم. چند نفر رو صدا میکنیم میان. و رشد میکنیم میریم بالا پول در میاد.
غافل از اینکه این راه به ترکستان است و راهی نیست جز از دست دادن پول و سرمایه اندک همین جوانان.
چقدر پول دادی؟
70 تا.
70 میلیون دادی؟ پولتو به کی دادی؟
والله نمیدونم.
شما چقدر پول دادی؟
من 60 میلیون.
این جوان 111 میلیون تومان از دست داده.
هنوز باور نداری که پولت رفته؟
جوانهایی که گرفتار میشن از خانواده ها پول تقاضا میکنن به بهانه‌های مختلف اجاره کردن خونه یا خرید خودرو. پدرانشون اینگونه توضیح میدن:
چجوری شد که 111 میلیون پول دادی پسرت؟
گفت خونه اجاره میکنم.
گفت باید 50 تا 60 تومن باید پول بدید، من قسط اول ماشین بدم و گویش تو ماه 500 تومن از حقوقم چند میکنم. احسان لفر قرض گرفتم ریختم به حساب پسرم.
سرهنگ جهانگیر تقی‌پور معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی در خصوص شرکت‌های هرمی چنین توضیح می‌دهد.
تو همین 34 روز چند شرکت هرمی شما
تسکیف کردید؟
بیش از 10 شرکت ما داشت.
10 شرکت.
چند نفر جوون؟
از دیگه 150 نفر بود.
اگه قرار جوونتون جایی کار کنه، حتما سر بهش بزنید ببینید که جوونتون کجا می‌خواد بره مشغول بشه. یه وقت خدای نکرده گرفتار این خونه‌های هرمی و چیزایی که وعده داده میشه، وعده های پوچ، گرفتار نشن. داوود فتحعلی زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ممنوعیت فعالیت بدنسازی بانوان تکذیب شد. روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در خصوص این خبر اعلام کرده برخی افراد با تحریف صحبت‌های رئیس فدراسیون کلمه بدنسازی رو جایگزین کلمه پرورش اندام کردند که کاملاً دو معنای متفاوت داره. فدراسیون اعلام کرده بدنسازی برای بانوان به هیچ عنوان ممنوع نیست و همکنون هزاران باشگاه در سراسر کشور در این بخش فعالند. فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام همچنین اعلام کرده فعالیت بانوان در بخش همگانی و در سطح باشگاه‌ها در رشته بدنسازی بدون هیچ مشکلی ادامه داره و در بخش قهرمانی هم بانوان در سه رشته مچ‌اندازی، فیتنس چالش و پاورلیفتینگ فعالیت دارند که پوشش رسمی اونها هم به زودی به تصویب میرسه.
پیرهن مارادونا رکورد گرونترین پیرهن تاریخ رو شکست. پیرهن مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتین 7 میلیون پوند به فروش رفت. پیرهنی که دیگو مارادونا هنگام به ثمر رسوندن گل موسوم به دست خدا برتن کرد در حراجی بیش از 7 میلیون پوند فروخته شد که بالاترین قیمتی که تا به حال برای یک قطعه ورزشی پرداخت شده.
خانواده‌های کشته شدگان نظامی صهیونیست که در سخنرانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی حاضر شده بودند، او رو هو کردند و به وی فحاشی کردند. به نوشته روزنامه یدیعوت آهارونوت، افرادی که در این سخنرانی حاضر شده بودند، نخست وزیر رژیم صهیونیستی رو خائن و مایه شرم هستی خواندند و با الفاظ رکیک‌تری سخنرانی او رو قطع کردند. پیش از این هم سفر ضد ایرانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی به واشنگتن و دیدار با رئیس جمهور آمریکا به دلیل اعتراض کارمندان یک شرکت هوایی در فرودگاه بن گوریون با تأخیر مواجه شده بود.
طوفان شدید برخی مناطق آمریکا رو در نوردید. طوفان و سیل خسارت زیادی در بخش‌هایی از تگزاس، لوئیزیانا، آرکانزاس، میسوری و ایلینوی بر جا گذاشت. به گزارش آسوشیتد پرس، خطر طوفان و بارش تگرگ و همچنین وقوع گردباد و بارش تگرگ همچنان برخی از این مناطق رو تهدید می‌کنه.
گرد و غبار بیشتر شهرهای عراق رو فرا گرفت. شهرهای بغداد، کربلا، نجف، المثنى، القادسیه، الانبار، موسل، کرکوک، سامرا، دیاله و واسط شاهد بیشترین گرد و غبار هستند. غلظت این گرد و غبارها به حدیه که در بغداد پایتخت عراق دید به کمتر از 20 متر رسیده. کاهش بارندگی و افزایش دما میزان گرد و غبار رو در این کشور افزایش داده. یک مقام عراقی پیشتر هشدار داده بود این کشور ممکنه در آینده با 270 روز غبارآلود در سال روبرو بشه.
اما بارش‌های بهاری موجب بروز سیلاب و آب گرفتگی معابر در برخی مناطق کشور شد. شدت بارش‌ها در خراسان شمالی به حدی بود که خسارت‌های زیادی به کشاورزان زد و برخی مناظر روستایی نوسان دچار آب گرفتگی شد. سازمان هواشناسی از ادامه بارش‌ها در نوار غربی و شمالی و برخی استانهای مرکزی و جنوب کشور و همچنین وزش باد شدید همراه با گرد و خاک در استانهای واقع در نیمه غربی کشور خبر داده. سازمان هواشناسی همچنین به کوهنوردان توصیه کرده از صعود به ارتفاعات خودداری کنند.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. لطفاً نظر، انتقادات و سوژه پیشنهادیتون رو به شماره 3611 پیامک کنید. هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:01 است. سپاس از همراهی شما. روز بخیر و خدا نگهدار.
در همین حوالی
FM 90 مگاهرتز،
در همین حوالی
AM 558 کیلوهرتز،
جای شما اینجاست.
رهاورد.
ایران را بشنویم. ایران را بشنویم.
سیری در تاریخ معاصر. با نام و یاد خدای مهربان سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. اوقات شما بخیر. با یکی دیگه از سلسله برنامه‌های سیری در تاریخ معاصر در خدمت شما هستیم و به فعالیت احزاب سیاسی در ایران خواهیم پرداخت، به اتفاق مهمان ارجمندمون که در بخش بعد من خدمت شما معرفی خواهم کرد. صدای ما را از ایران، تهران، جامع جم، برنامه سری در تاریخ معاصر از رادیو ایران میشنوید. همونطور که خدمتتون عرض کردم، مهمان ارجمند ما امروز سرکار خانم دکتر الهام نوری، استادیار دانشگاه هستند. خدمت شما سلام عرض می‌کنم خانم دکتر نوری و خوش آمدید.
سلام و روز بخیر و خدمت شما آقای همتی و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. ما در برنامه می‌خوایم تاریخ احزاب سیاسی در دوره قاجار رو بررسی کنیم. بعد از انقلاب مشروطه انجمنی شکل گرفت به نام انجمن مخفی. بر ما بفرمایید که سرانجام انجمن مخفی چی شد، اعضاش چه سرنوشتی داشتن و فعالیتشون به کجا رسید؟
همونطور که میدونید انجمن مخفی مانند بقیه انجمنها و دیگر احزاب که در دوره مشروطه وجود داشت، اکثرا به صورت مخفیانه اینها فعالیت میکردن. خب چون اجازه نداشتن به صورت رسمی فعالیت کنن و اینها آگاهی بخشی میکردن به مردم و آگاهی میدادن مردم رو. یکی از این انجمنها انجمن مخفی بود که توسط سید محمد طباطبایی تأسیس میشه که هدفش رو اعلام میکنه عدالت، آزادی، بیداری مردم و مردم رو تشویق میکنه که عضو این انجمن بشن. در کنار این هم فعالیت هایی رو انجام میده این انجمن مخفی. مثلا سعی میکنن که مدارس به شکل نوین رو تأسیس بکنن و گسترش بدن تأسیس مدارس و مردم رو تشویق بکنن به اینکه به این مدارس بیان. از دیگر اعضای انجمن ناظم الاسلام کرمانی، میرزا آقای اصفهانی و مجلس الاسلام کرمانی بودند که هم قسم شده بودند در ایران عدالت خانه یا مجلس و قانون رو تأسیس بکنن و پایه‌گذاری بکنن و مشروطه رو که به پیروزی رسیده بود به سرانجام برسونن و همینطور رها نکنن مشروطه رو. خب بعدها انجمن دارای شعبه هایی میشه. یکی از همین شعبه ها انجمن مخفی ثانی بود که این انجمن مخفی ثانی یه مقدار مرامنامش با این انجمن مخفی اولیه تفاوت هایی رو داشت.
چه تفاوت هایی؟
اللحاظ مرامنامه یه مقدار مخالفت میکرد با مرام اولیه که همون عدالت و آزادی بود و سعی داشت ایده های جدیدتری رو وارد مرام انجمن مخفی ثانی بکنه. اونا شروع کردن در شهرهای مختلف شعباتی رو ایجاد کردن و در شهرهای مثل یزد، اصفهان و شمال شروع کردن به فعالیت و عضو گرفتن.
بله.
فعالیت این انجمن پس از امضای فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه و تشکیل مجلس، متاسفانه بعد از اینکه مشروطه به پیروزی میرسه یه مقدار کم و کمتر میشه تا اینکه اعضای باقی مونده تصمیم میگیرن که یک تصمیم اساسی بگیرن و سعی میکنن که وارد مجلس شورای ملی بشن و نمایندگان این انجمن وارد مجلس میشن تا اینکه انجمن فعالیتاش تمام میشه. یعنی وقتی که اینها وارد مجلس میشن تقریبا میشه بگیم که انجمن بسیار ضعیف شده بود فعالیتاش.
این برنامه سری در تاریخ معاصر از رادیو ایران هست که میشنوید. ما در این برنامه در خصوص تاریخ احزاب سیاسی در دوره قاجار صحبت میکنیم به اتفاق مهمان و کارشناس برنامه سرکار خانم دکتر الهام نوری استادیار دانشگاه. خانم دکتر نوری بر ما بفرمایید که انجمن مخفی که حالا اول شکل گرفت و بعد از اون هم انجمن ثانی، نتیجه این دوتا انجمن چی شد؟
این انجمن اعضاش بعد از اینکه وارد مجلس شورای ملی در دوره اول مجلس میشن کم کم فعالیتاش متاسفانه کم و کمتر میشه و شاه فشار میاره که این انجمن باید زودتر تعطیل بشه و با فرمان شاه این انجمن به پایان میرسه. ولی خب اعضای اون وارد مجلس شورای ملی در دوره اول میشن و در دوره اول مجلس شورای ملی شروع به فعالیت سیاسی میکنن.
بله، بعد از دوره مجلس نمایندگیشون تموم شد باز برگشتن به فعالیت احزاب یا نه؟
خب یک سری از همین افراد بعدن عضو احزابی که بعدن رسماً شکل گرفته بود مثل حزب دموکرات که بهشون میگیم اجتماعیون عامیون شدن و بیشترشون اومدن وارد این حزب دموکراتیک شدن و فعالیت خودشون رو در حزب دموکرات ادامه دادن.
حزب دموکرات چه تفاوتی داشت با انجمن مخفی یا انجمن مخفی ثانی؟
بله، ببینید با صدور فرمان مشروطه در مرداد ماه 1285 و زمانی که مجلس شورای ملی شکل میگیره احزاب سیاسی رسما فعالیت رسمی خودشون رو آغاز میکنن.
بله.
اما این فعالیت ها عملا با بازگشایی مجلس دوم شورای ملی یعنی در سال 1288 شمسی زمانی که رسما شروع میخواد بکنه به فعالیت، مجلس به توپ بسته میشه همینطور که خودتون میدونید و یک وقفه‌ای ایجاد میشه بر سر فعالیت‌های حزبی احزابی که میخواستن مثل حزب دموکرات رسما شروع بکنن به فعالیت و در اینجا یک دوره فترت یا یک دوره یک سال و چهار ماهه‌ای زمان برد تا مجلس دوم بعد از به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه دوباره فعالیت خودش رو آغاز بکنه.
حزب دموکرات اعضای اصلیشون چه کسانی بودن؟
خب این حزب قبل از این که بخوام اعضای اصلی رو براتون بگم، زمانی که مجلس دوم تأسیس میشه و قرار هست نمایندگان وارد اون بشن، حزب اجتماعیون عامیون در اینجا شکل میگیره. اینها 28 نماینده به مجلس شورای ملی میفرستن و در مقابلشون هم یک حزب دیگه به نام اعتدالیون هم 36 نماینده رو به مجلس میفرستن. پایه‌های این حزب دموکراتیک رو اگر بخوام براتون بگم، با تأسیس حزب همت در بادکوبه آغاز میشه و کمی بعد تمام شهرهای ایران رو فرا میگیره، یعنی عضوگیری میکنه از تمام شهرهای ایران مثل تهران، تبریز، مشهد، رشت، اصفهان و حتی تفلیس دارای شعبه میشن. نظریه پرداز اصلی حزب آقای رسولزاده بوده که خب جزو رهبران اصلی حزب این آقای رسولزاده محسوب می شده و به جز ایشون آقای حیدرخان اموغلی، ملک و شعرای بهار، وحید الملک از دیگر رهبران این حزب دموکراتیک بودن. همینطور که براتون گفتم این حزب در مجلس دوم 28 نماینده داشت و سری بعد که مجلس سوم میشه 31 نماینده رو به مجلس میفرسته.
بله.
البته خب اینها یک سری فعالیت‌های سیاسی رو داشتن، مثلا یک سری مقاله، روزنامه و نشریه‌ای را اون زمان شروع کرده بودن به چاپ کردن که ارگان رسمی حزب روزنامه‌ای که چاپ می‌کرد، روزنامه اصلی حزب روزنامه ایران نو در تهران بود.
بله.
و شفق در تبریز نوبهار در خراسان که روزنامه ایران نو در تهران به سردبیری رسولزاده در تهران منتشر می شد.
شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر از رادیو ایران هستید و تاریخ احزاب سیاسی در دوره قاجار رو بررسی میکنیم به اتفاق کارشناس و مهمان ارجمندمون سرکار خانم دکتر الهام نوری استادیار دانشگاه. خانم دکتر نوری، از حزب دموکرات بفرمایید، اصلا مرامشون چی بود، اهدافشون چی بود؟
حزب دموکرات یا اجتماعیون عامیون بیشتر تفکرات و گرایشات سوسیالیستی داشتن که البته در همون زمان رجال سیاسی بسیار مهمی رو هم میشه دید که در این حزب دموکراتیک فعالیت داشتن، مثل
به عضویت گرفتن اونها رو.
بله، مثل سنیع‌الدوله که سنیع‌الدوله از رجال سیاسی مهم زمان قاجار بود. سنیع‌الدوله از صنعتگران اون دوره بوده و اولین کسی بود که رئیس مجلس شورای ملی بود و همینطور مصطفی الممالک. مصطفی الممالک معروف به آقا بود که 5 دوره نخست وزیری ایران رو در دوره قاجار به عهده داشت. در یک دوره، البته در دوره سلطنت رضا شاه هم اونجا فعالیت داشت و البته از معدود افرادی بود که در زمان دکتر مصدق قدم‌های اولیه رو برای ملی شدن صنعت نفت با دکتر مصدق بر می داره. مثلا روزنامه‌ای که چاپ می کرد، همطور که می دونید، ایران نو در تهران، شفق در تبریز، نوبهار در خراسان، ایران نو در تهران سردبیری خود رسولزاده اداره می شد و منتشر می شد. نشریاتی هم از طرف خود حزب در شهرهای دیگه ای چاپ می شد، مثل جراید نوبهار در مشهد، شفق تبریز، صدای گیلان در رش و زاینده رود در اصفهان و نشریه قزوین در قزوین و فروردین در ارومیه بود که بیشتر سعی داشت گرایشات سوسیالیستی و تفکرات سوسیالیستی رو منتشر بکنه در کنار فعالیت‌های حزبی که داشت. البته بیشتر مرامنامه و اون چیز رو که میخواستن بهش دست پیدا بکنن مخالفت اینها با سلطه و نفوذ بیگانه در ایران بود. بیگانگان نباید در ایران نفوذ داشته باشن، به طوری که بارها در مجلس حضور بیگانگان رو اشغالگر خواندن و بارها به دولت فشار آوردن که هر بیگانه‌ای که در داخل ایران وجود داره، اینها باید هر چه زودتر ایران رو ترک کنن.
صحیح. حزب دموکرات خوش فرجام بود یا بد فرجام؟
خب بعدها حزب دموکراتیک با جنگ جهانی اول، اعضای اینها هر کدوم به یه سوی میرن و در حقیقت اعضای حزب دموکرات به حزب‌های دیگه‌ای و به گروه‌های دیگه‌ای ملحق میشن. حالا من بعداً براتون خواهم گفت که سرانجام اینها دقیقاً چه خواهد شد.
بسیار خب، ممنونیم از شما. در بخش بعد هم باز خدمت شما خواهیم رسید. سپاسگزاریم که ما رو میشنوید. اینجا برنامه سری در تاریخ معاصر رادیو ایران هست که تقدیم شما میشه و سرکار خانم دکتر الهام نوری استادیار دانشگاه کارشناس برنامه هستند که در خصوص تاریخ احزاب سیاسی در دوره قاجار صحبت میکنند. خانم دکتر نوری بفرمایید که بعد از حزب دموکرات چه اتفاقی افتاد؟
در کنار این حزب یک حزب دیگه هم شروع کرد به فعالیت که حزب اجتماعیون اعتدالیون نام داشت. این حزب هم یکی از احزاب مهم سیاسی زمان مشروطه هستش که دقیقا در سال 1288 هجری شمسی بعد از افتتاح مجلس دوم رسمیت پیدا میکنه و شروع میکنه به فعالیت و اعلام میکنه رسما فعالیت سیاسی خودش رو. رهبران اصلی حزب اعتدالیون مرتضی قلی نائینی، سید محمد صادق طباطبایی که پسر سید محمد طباطبایی بود از مجتهدان شیعه و رهبران جنبش مشروطه بود و آقای علی محمد